سلطان محمد سروارد خبوري.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز یک شنبه 12 حمل و اول اپریل که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان از نقش ریاض در کمک به پروسه صلح استقبال می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت برشنا قرارداد تولید 40 مگاوات برق را امضا کرده است. نهادهای امنیتی و دفاعی میگویند که زمینه را برای انتخابات مهیا میسازند. تحصن کنندگان در هلمند به اعتصاب غذایی خود پایان دادند و سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک خود را آغاز کردند. مشروع اخبار. شرکت برشنا قرارداد توزیع برق گازی را امضا کرد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، این پروژه توان تولید 40 مگاوات برق را دارد که تأسیسات مرکزی آن در ولسوالی یتیمتاق جوزجان ساخته خواهد شد. شرکت خصوصی بیات پاور قرارداد این پروژه را گرفته و هزینه آن 39 میلیون دلار تخمین شده است. بر اساس خبرنامه، این پروژه در کنار رسانیدن برق به نزدیک به 30,000 خانواده و کم از کم 100 فابریکه متوسط به صدها نفر فرصت کار هم ایجاد خواهد کرد. نهادهای امنیتی و دفاعی گفتند با راه اندازی عملیات محاربوی و تصفیه‌ای زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم خواهند کرد. خبرنامه شورای امنیت ملی میگوید این مطلب در نشست خاص به منظور تأمین امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها دیروز بیان شد. به اساس خبرنامه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان از اداره های امنیتی دفاعی خواسته تا تمامی مراکز رایدهی را مشترکاً ارزیابی و با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی برای تأمین امنیت آن بیشتر توجه کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز جمعه گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان امسال برگزار خواهد شد. قرار بود که این انتخابات در 16 سرطان برگزار شود. تحصن کنندگان در هلمند به اعتصاب غذایی 40 ساعته خود پایان دادند. زاهد عطل مشاور مطبوعاتی والی هلمند دیروز به رادیو آزادی گفت که اعتراض کنندگان به اساس خواست عالمان دینی اعتصابشان را پایان دادند. آنها به میانجیگری عالمان دینی اعتصابشان را پایان بخشیدند. علما با بیطرفی مشترکاً کوشش می کنند تا این مبارزه به یک جای برسد. مشاور مطبوعاتی والی هلمند می افزاید که شمار از اعتصاب کنندگان که وضعیت صحیشان خوب نبود به شفاخانه شهر لشکرگاه انتقال داده شدند. جمعه گذشته در یک حمله مرگبار در لشکرگاه به شمول زنان و کودکان ده ها تن کشته و زخمی شدند. شمار از مردم هلمند به شمول زنان در محل رویداد خیمه های تحصن برپا کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک خود را آغاز کردند. این تمرینات به خاطر بازی‌های زمستانی المپیک در کره جنوبی و گفتگوها با کره شمالی مدت یک ماه تأخیر شد. این تمرینات که سال گذشته 8 هفته ادامه داشت، آمریکا و کره جنوبی هر دو گفتند که امسال 4 هفته ادامه می‌یابد. این تمرینات شامل مانورهای زمینی، هوایی، بحری و عملیات خاص خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفته است که حدود 23,700 سرباز آمریکایی و 300,000 عسکر کره جنوبی در این تمرینات سهم دارند. کره شمالی که در گذشته چنین تمرینات را آمادگی برای حمله بر این کشور خوانده محکوم کرده بود، این بار کدام اعتراض نکرده است. سفارت روسیه در برتانیا به اتباع روسیه هشدار داده که در هنگام سفر به برتانیا مواظب اقدامات بیشتر سازمان‌های انتظامی و امنیتی برتانیا باشند. این سفارت گفته است که ممکن است روس‌ها در برتانیا به بهانه‌های ساختگی تحت بازپرس قرار گیرند و جستجو شوند. پیش از این مسکو از برتانیا خواست که بیش از 50 دیپلمات خود را از این کشور بیرون کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که برتانیا، آمریکا و متحدان اروپایی آنها دیپلمات های روسی را میبخشین ده ها دیپلمات روسی را در واکنش به مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی و دخترش در برتانیا اخراج کردند. لندن میگوید که آنها به دستور حکومت روسیه توسط مواد کیمیایی زهرآگین در اوایل ماه مارس مسموم ساخته شدند، اما مسکو این اتهام را رد میکند. و مخالفین سیاسی رژیم آذربایجان از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را رها سازد. دو گروه مخالف، یکی مساوات و دیگری هم شورای ملی نیروهای دموکراتیک، در گردهمایی دیروز خود در باکو این تقاضا را از حکومت نمودند. این در حالی است که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در آذربایجان کمتر از دو هفته دیگر باقی مانده است. گمان می‌رود که الهام علییف، رئیس جمهور که دیر زمان به این سو در قدرت بوده است، برای 7 سال دیگر رئیس جمهور آذربایجان شود. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان از نقش عربستان سعودی در کمک به پروسه صلح استقبال می کند. حکومت افغانستان نیروهای تازه زیر نام اردوی محلی تشکیل و در ولایت های ناامن جابجا می سازد. شورای ولایتی پروان از مداخله افراد مسلح طالبان در امور مکاتب ابراز نگرانی می کند. و در ادامه جنجال سیاسی میان لندن و مسکو، روسیه به شهروندان خود در مورد سفر به برتانیا هشدار داده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان مجله صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم ما استاد ویدالله، یکتن از دکانداران گودی پرانفروش های شوربازار کابل.
میشه که بر ما در رابطه به ای بگوین که چقدر وقت است که خودت گودی پران جور میکنی؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و رنگ زندگی استاد ویدالله خان بیشتر با هم میشنویم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از نقش عربستان سعودی در کمک به پروسه صلح افغانستان استقبال میکند. به تازگی گزارش شده که ریاض به همکاری در زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان توافق کرده است. در این حال زلمه خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکا، گفته است که عربستان سعودی میتواند از طریق آوردن فشار بر پاکستان نقش کلیدی را در روند صلح افغانستان بازی کند. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید عربستان سعودی میتواند نقش کلیدی را در پروسه صلح افغانستان بازی کند. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، در جریان گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی با ابراز امیدواری چنین توضیح داد:
عربستان سعودی گام‌های عملی و استوار برداشته در تحلیل دولت افغانستان همکار پیش میره و انشالله که بتانیم برنامه‌های صلح افغانستان بتانیم قوی‌تر بسازیم و مؤثرتر این موضوع منطقه و بین‌المللی ما پیش بره. یعنی که هر آن کشوری که در این بخش، یعنی در بخش پروسه صلح افغانستان، گام‌های استوار به مسابقه همکارای دولت افغانستان مشارکت می‌دارند، ما او را استقبال می‌کنیم و لبیک هم می‌گیم.
موضوع نقش عربستان سعودی در کمک به پروسه صلح افغانستان به تازگی برجسته‌تر شده. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مقام‌های ارشد افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده در 23 ماه مارس در واشنگتن دیدار کردند. بر بنیاد گزارش، مقام ها گفتند در جریان این نشست که حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان هم حضور داشت، نمایندگان چهار کشور درباره ایجاد یک گروه کاری توافق کردند، گروهی که به گونه منظم دیدار کند و درباره نقشه راه صلح در افغانستان تصمیم گیرد. مقام ها گفتند که عربستان سعودی یا امارات متحده عربی ممکن است در آینده گفتگوها را میزبانی کنند. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد هفته گذشته در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که سعودی میتواند از طریق پاکستان در پروسه صلح همکاری کند.
عربستان و امارات رابطه قوی با پاکستان دارند و اگر اونها از سیاست جدید امریکا و طرفداری از افغانستان کار کنن، یعنی فشار بیارن سر پاکستان که در سیاست خود تغییر بیاره، این یک قدم مثبت خواهد بود.
با وصف آنکه مقام ها از مؤثر بودن نقش عربستان سعودی در ترغیب طالبان به انجام گفتگوهای صلح سخن میگویند، موانعی هم بر سر راه صلح موجودند. به گونه مثال وال استریت جورنال در مقاله روز شنبه خود از رقابت های منطقه‌ای و نیز اختلاف و انشعاب در درون گروه طالبان یادآوری کرده است. روزنامه گفته که عناصر نیرومند در گروه طالبان در سالهای اخیر به دو رقیب بزرگ عربستان سعودی، ایران و قطر نزدیک شدند. از سوی دیگر مسکو از داشتن تماس با طالبان سخن گفته است. طالبان با خصوص ملا هبت الله خونزاده رهبر یکی از گروه های عمده طالبان هنوز به بسته پیشنهادی صلح رئیس جمهور افغانستان که در 28 ماه فوریه با آنها پیشکش شد به گونه رسمی پاسخ ندادند. یکی از موقف های طولانی مدت طالبان بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان بوده است. اکنون سخنگوی شورای عالی صلح میگوید وقت توافق صلح میان حکومت و طالبان امضا شود، در آن صورت می توان جدول زمانی درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان را هم تعیین کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان روی طرح کار میکند که بر بنیاد آن نیروی تازه زیر نام اردوی محلی تشکیل و در ولایت‌های ناامن جابجا خواهد شد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید هدف از ایجاد نیروهای محلی تأمین امنیت مناطق و حفاظت ساحاتی که از شورشیان مسلح پس گرفته میشوند است. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی این طرح را تلاش برای ملیشه‌سازی عنوان میکنند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو زادی گفت این وزارت در نظر دارد در گام نخست بیشتر از 5000 تن را در صفوف نیروهای اردوی محلی جذب کند، بعد در مراحل بعدی شمار این نیروها به بیشتر از 30000 تن افزایش خواهد یافت.
اینها افرادی هستند که حقیقتا در گذشته مسئولیت خود در برابر وطنشان ادا کردند و ما هم به یاد ضرورت داریم. کسایی که ریش سفیدا و متنفذین واقعی هستند، اینها را تضمین میکنند که میتوانند در اردوی ملی وظایف را صادقانه انجام بدهند.
آقای رادمنش میگوید روند جذب افراد در چارچوب نیروهای محلی با ثبت نام بیشتر از 200 تن از ولایت لغمان آغاز شده و این روند به ولایت‌های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. رادمنش همچنان میگوید این نیروها زیر رهبری نیروهای اردوی ملی فعالیت خواهند کرد و روند استخدام آنان مانند سربازان اردو خواهد بود. وزارت دفاع همچنان میگوید نیروهای اردوی محلی در بخش‌های جابجا خواهند شد که از سوی نیروهای اردوی ملی پاک سازی شده باشد. با این همه به تشکیل این نیروها در حال تصمیم گرفته شده است که به تازگی واحد نیروهای آمریکایی متشکل از 1000 تن برای آموزش و مشوره‌دهی بیشتر به نیروهای نظامی کشور وارد افغانستان شدند. اسکات جکسون قماندان واحد جدید نظامیان آمریکایی گفته است که این واحد از نظامیان آمریکایی در بخش‌های مختلف افغانستان به ویژه ولایت‌های هلمند، پکتیا، کندهار و بلخ جابجا شدند. به گفته این مقام نظامی آمریکایی، ماموریت این واحد تازه نفس تقویت نظامیان افغانستان، آموزش های حرفه‌ای نظامی برای 30000 تن از نیروهای نظامی افغان و پشتیبانی از این نیروها در میدان های نبرد خوانده شده است. با این همه حدود 8 سال پیش و با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، جنرال دیوید پتریوس با کارگیری از تجربه عراق برنامه ملیشه‌سازی را در افغانستان به عنوان یک راه حل چالش‌های امنیتی روی دست گرفت و دولت افغانستان این طرح را به نام پلیس محلی تصویب کرد. این نیروها در سال 2011 به گونه رسمی زیر نام نیروهای محلی ایجاد و بیشتر در مناطق شمال کشور فعالیت می‌کردند، اما با گذر زمان و با شهره شدن آنان به اربکی ها، به نقض گسترده حقوق بشر، آزار و اذیت مردم، تجاوز جنسی، دست داشتن با گروه های مخالف مصالح دولت و باجگیری از مردم متهم شدند.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمع عباس مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه دهل چاپ امریکا در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره وضعیت کنونی افغانستان که در بخش آن می نویسد: افغانستان طولانی ترین جنگ را در تاریخ معاصر خود متحمل شده که با تجاوز شوروی سابق در دسامبر سال 1979 آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. در ماه اکتبر سال 2001 امریکا هم به این جنگ افغانستان داخل شده که این جنگ در تاریخ امریکا هم طولانی ترین جنگ آن می باشد. در این جنگ که از 4 دهه دوام دارد، هزاران میلیارد دلار مصرف شده و تمام طرف‌های درگیر قربانی و تلفات دادند. روزنامه می افزاید بالاخره بعد از این همه سالها و جنجالها، روزنه امید برای تلاش صلح در افغانستان باز شده و رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در اعلامیه‌ای که در پایان کنفرانس کابل به نشر رسید، اظهار داشت که صلح برای تمام طرف‌های جنگ در افغانستان پیروزی می باشد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اشرف غنی و حکومت قبلی حامد کرزی این جنگ را یک جنگ تحمیل شده سیاسی دانسته و آن را این بار تجاوز پاکستان بر علیه افغانستان می شمارند. از این رو اکنون اشرف غنی پیشنهاد مذاکرات صلح را به پاکستان هم داده است. روزنامه دهل در بخش دیگر مطلب خود می نویسد که بعد از این همه سالها بالاخره امریکا هم به این نتیجه رسیده است که لانه های افرادگرایی در پاکستان و حمایت پاکستان از طالبان دلیل دامدار شدن جنگ در افغانستان است. این عمل می تواند روزنه های امید را برای صلح افغانستان بیشتر باز نماید. طالبان تا حال به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان پاسخ ندادند و قوای امنیتی این کشور باید کار خود را ادامه دهد و استراتژی رئیس جمهور ترامپ هم محدود نیست و کمک امریکا به حکومت افغانستان بر علیه طالبان ادامه خواهد داشت. در چنین حالت، هرچند قوای نظامی افغانستان برای جنگ علیه مخالفین متحد می باشند، اما تعداد زیاد مردم افغانستان امیدوارند که امکانات موجود صلح از دست نرود و پیشنهاد صلح رئیس جمهور شاید نقطه پایان برای این جنگ باشد. ولی این به طالبان و پاکستان مربوط می شود که این فرصت بی‌مثال را در این جنگ بی پایان از دست ندهند. روزنامه گلوبال پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان زنان افغان برای صلح علیه طالبان قیام کردند. روزنامه در مورد اشتراک زنان در پرلت یا تحصن هلمند اشاره کرده می نویسد که اشتراک زنان در چنین یک حرکت مدنی و آن هم در یک ولایت محافظه‌کار که مرکز طالبان می باشد بی سابقه به شمار می رود و با این عمل خود آنها می خواهند طالبان را به صلح دعوت نمایند. روزنامه از قول زنان در این پرلت نوشته است که میگویند همه از جنگ به ستو آمده و تا کی انتقال تابوت جوانان به قبرستان ها ادامه خواهد یافت. ولایت هلمند از مراکز جنگ در افغانستان می باشد که هدف موتربم ها، حملات انتحاری، حملات هوایی و زمینی قرار گرفته و اکنون زنان این ولایت هم به صحنه برآمده و علنی بیرق صلح خواهی را بلند کردند.
شورای ولایتی پروان از مداخله افراد مسلح طالبان در امور مکاتب در این ولایت خبر داده ابراز نگرانی می کند. این موضوع را مسئولان ریاست معارف پروان نیز تایید می کنند. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
مداخله گروه های مسلح و خصوص طالبان در شماری از مکاتب ولایت پروان نگرانی مردم را در این ولایت برانگیخته است. به اساس معلومات برخی از منابع مسئول، بیشتر مناطق تحت تصرف طالبان مانند ولسوالی سیاگرد دره غوربند، طالبان مسلح وارد مکاتب در محلات می شوند. عبدالظاهر سالنگی، عضو شورای ولایتی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
رفتن افراد مسلح که با اسلحه داخل یک مکتب میره، این مایه نگرانی برای ما هم است و برای مردم افغانستان هم است. فکر بکنم این اقدام در سال گذشته طالب ها در ولسوالی سیاگرد دست به این اقدام زده بودند و تصمیم داشتن که معلمین بعضی از مکاتب به مکاتب دیگه تغییر و تبدیل بکنند.
با این حال مسئولین ریاست معارف ولایت پروان نیز با تایید این موضوع میگویند طالبان مسلح جریان آموزش مکاتب را در محلات تحت ادارهشان در کنترل خود میگیرند. نظام الدین رحیمی، معاون ریاست معارف ولایت پروان، در این مورد میگوید:
در ساحاتی که مکاتب ما تحت تسلط طالبا است، گاه ناگاهی در مکاتب ما که میرن معلمینی که نباشند در حاضری زون را قید میکردند.
برای جلوگیری از مداخله طالبان مسلح در روند آموزش مکاتب دولتی، حکومت محلی ولایت پروان میگوید اقداماتی را روی دست خواهند گرفت. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این مورد مقام ولایت پروان یکی از بخش های یک جزی از پلان ما امی افرادی هستند که اینا داخل میشن یا مثلا سبب اخلال درس بر از اینها میشه یا مشکلاتی را ایجاد میکنند، جز پلان ما امی است که ان شاء الله جلوی گرفته خواهد شد.
از نظر وزارت معارف افغانستان، مداخله گروه‌های اجنبی در امور روند آموزش مکاتب در شمار زیادی از ولایات و در وضعیت عمومی معارف وجود دارد. کبیری حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان، در این مورد میگوید:
در استخدام و تغییر و تبدیل معلمین متاسفانه جوانب مختلف مداخله می کنند. حتی ما اگر یک معلم یا یک مامور هم پایین و بالا می کنیم، در داخل نظام هم از هر طرف مداخلات میشه و در او طرف هم.
به اساس معلومات منابع مسئول، در ولایت پروان حدود بیش از 50 مکتب است که تحت مداخله مستقیم گروه های مسلح طالبان قرار دارد. حضور گروه های مسلح مانند طالبان در مکاتب و مداخله افراد غیر مسئول در روند آموزش، از نظر کارشناسان مسائل آموزشی، می تواند تأثیر منفی و ناگوار بر وضعیت و روند آموزش به جا بگذارد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم جهان را دنبال می کنیم. در ادامه جنجال سیاسی میان لندن و مسکو، روسیه به شهروندان خود در مورد سفر به بریتانیا هشدار داده است. پیش از این مسکو از بریتانیا خواست که بیش از 50 دیپلمات خود را از روسیه بیرون کند. همه اینها به مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا ربط می گیرد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سفارت روسیه در بریتانیا به شهروندان این کشور که به بریتانیا سفر می کنند هشدار داده که باید در برابر توجه بیشتر سازمان‌های انتظامی و امنیتی بریتانیا آماده شوند. سفارت روسیه افزوده است که ممکن است شهروندان روسیه در بریتانیا به گونه غیر قابل پیشبینی و بهانه‌های به گفته سفارت ساختگی به منظور بررسی کامل و جستجو در انگام ورود و خروج از بریتانیا توقف داده شوند یا اینکه دستگیر گردند. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت که بریتانیا باید بیش از 50 دیپلمات خود را از این کشور بیرون کند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که بریتانیا، ایالات متحده و متحدان اروپاییشان در حمایت از بریتانیا شمار زیادی از دیپلمات‌های روسی را در اعتراض به مسموم شدن سرگئی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روس در بریتانیا، اخراج کردند. اسکریپال و دخترش یولیا در چهارم ماه مارس در شهر سالزبری بریتانیا در حالت بیهوشی یافته شدند. بریتانیا گفته که این دو تن به دستور حکومت روسیه توسط ماده کیمیایی زهراگین که رشته های عصبی را فلج می کند مسموم ساخته شدند، اما مسکو این اتهام ها را رد کرده. اسکریپال، افسر استخبارات نظامی سابق روسیه که پس از محکوم شدن به افشای اطلاعات در مورد جاسوس‌های روس در کشورهای مختلف اروپایی در مسکو زندانی شده بود، در سال 2010 به بریتانیا آمد. سکریپال 66 ساله هنوز هم در وضع صحی وخیم به سر می‌برد، اما به گفته مقام‌های صحی بریتانیا دخترش یولیای 33 ساله سریعاً در حال بهبودی است. مقام‌های روسیه خواهان دسترسی به یولیا سکریپال شده و گفتند که حق قانونی دارند که او را ببینند، چون که در مسکو زندگی میکند و برای دیدن پدرش به بریتانیا سفر کرده بود. وزارت خارجه بریتانیا دیروز گفت که حکومت این کشور مطابق با مکلفیت های این کشور تحت قوانین داخلی و بین المللی در مورد این درخواست غور میکند.
همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات جنجال سیاسی میان روسیه و برتانیا گزارش میداد. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری بامدادی قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شرکت برشنا قرارداد توزیع برق گازی را امضا کرد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، این پروژه توان تولید 40 میگاوات برق را دارد که تأسیسات مرکزی آن در ولسوالی یتیمتاق جوزجان ساخته می شود. نهادهای امنیتی و دفاعی گفتند با راه اندازی عملیات محاربوی و تصفیه‌ای زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم خواهند کرد. خبرنامه شورای امنیت ملی می گوید که این مطلب در نشست خاص به منظور تأمین امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها دیروز بیان شد. تحصن کنندگان در هلمند به اعتصاب غذایی 40 ساعته ایشان پایان دادند. زاهد عطل، مشاور مطبوعاتی والی هلمند، دیروز به رادیو آزادی گفت که اعتراض کنندگان به اساس خواست عالمان دینی اعتصابشان را خاتمه بخشیدند. سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک خود را آغاز کردند. این تمرینات به خاطر بازی‌های زمستانی المپیک در کره جنوبی و گفتگو با کره شمالی مدت یک ماه تأخیر شد. سفارت روسیه در برتانیا به اتباعی روسیه هشدار داده که در هنگام سفر به برتانیا مواظب اقدامات بیشتر سازمان‌های انتظامی و امنیتی برتانیا باشند. و مخالفین سیاسی رژیم آذربایجان از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را رها سازد. دو گروه مخالف سیاسی باکو، یکی مساوات و دیگری هم شورای ملی نیروهای دموکراتیک، در گردهمایی دیروزشان در باکو این مطلب را مطرح نمودند. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم ما استاد ویدولا، یک تن از دکانداران گودی پران فروش های شور بازار کابل.
من میبینم خوب یک دکانک هم داره. اینجا بسیار چرخ هست، تار از گودی پران، انواع و اقسامش هست. میشه که بر ما در رابطه به این بگوین که چقدر وقت است که خودت گودی پران جور میکنی؟
از ما خود تقریباً زیاد میشه. از قبلگاه صاحب خدا بیامرزم که استادم این کار بود، خلیفه برات نامش است. از خودم دیگه از سن 7 سالگی شاگرد پدرم بودم تا این میاله که 50 ساله شده.
چند نوع گودی پران دارین اینجا؟
پران دیگه از نگاهش بگویم برد یک 7 رقم گودی پران میاد که پلاستیکی است، 2 رقم دیگه، 5 رقم هم کاغذی است.
کاغذش از کجا میاری؟
کاغذش هم از پاکستان میاریم، هم از هندوستان میاریم.
در اصل بر ما بگوین که امی گودی پران بوزی را که جوان ها میکنن، این بوزی کدام کشور است؟
ای اول در هندوستان بود. از هندوستان باز یکی را به حساب خلیفه دین محمد میگفتن که از پدر ما پیشتر بودن، که تو استادتا باز یا هندوستان رفته بودن به میله، باز امی کسب امی گودی پران در افغانستان رواج کردن. باز از امی پدر ما را کدام چیز نشان میشد یاد ما نیست، اگر تقریبا 80 سال پیشتر بودن، باز و امی پدرهای ما را یاد دادن، باز پدر ما را یاد دادن.
امی هنر کارتان در چی است؟
هنر کار ما اینمیز کاغذ از ایمه تخته کلان است، بازی برش میشه، قیچی میشه، توتا توتا، بازی پس رنگ به رنگ انتخاب میشه که چی رنگ در چی رنگ میشینه، بازورا شرش میکنیم، بازو پس اثر قیچی میکنیم، باز بانکسایش میشونیم، دوریش تار میگیریم، خودش گودی پران میشه.
بانکسش از کجا میکنیم؟
بانکسش از پاکستان میاریم. پاکستان از بنگلادش میاره.
خوب ترین گودی پران کدام گودی پرانه میتونیم بگوییم؟
خوبترین کلش است. خب منتظر اگر زیادتر که مراوجش است کمی جوانا میخره همی پنج پرچه و فرچه است.
اینجا من میبینم که رنگ و رنگ تارم دارین، میشه که بر ما بگوین چند نوع تار است؟
سابق پیش از زمین حکومت کرزه یعنی تارایی بود که اینه پیشریتان است، تار پاندای هندی است. باز حکومت کرزه خب بسیار تغییرات ها آمده هر چیز دنیا، بازی را همی تار لیلون پاکستان زیادتر دیگه همی 100% پاکستانی است. تارای لیلون که هست که دست می بره زخمش بسیار بدیری جور میشه، مثل مرض شکر واره کس که داشته باشه.
در اخیر گفتنی هایتان هم شنوی؟
در اخیر گفتنی می نمیست از دولت، خواهش می نمیست که از هر کسی که در این مقام هست که نمی تار بند کنه، نمی تار کمیکله که بسیار ضرر داره به جور.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.